اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم. تا اینجا دو معنا برای وضع عام موضوع له عام ذکر کردیم. معنای سوم معنا و تفسیری است که مرحوم محقق عراقی از قسم اول از اقسام اربعه وضع ارائه میدن. گرچه حالا تعرض به این مطالب ممکنه یه مقداری خسته کننده یا وقتگیر باشه، اما مخصوصا در ابتدای مباحث اصول شاید آشنایی با آراء و افکار و اندیشه های حداقل این اعلام ثلاثه متأخر مرحوم محقق عراقی، محقق نائینی و محقق اصفهانی واقعا ضروریه. بالاخره نه اینکه در هر بحثی یا حداقل جاهایی که حالا حرف و سخن قابل توجهی هست ذکر بشه مناسبه. ایشون به تفسیری متفاوت از دو تفسیر قبلی در باره وضع عام موضوع له عام میدهند. خوب دقت کنید، مطلب دقیق و قابل توجهی است، در این حال باطل، چون این حرف اشکال داره، اشکال مهمی هم به حرف محقق عراقی هست. اما حالا اساس حرف ایشون رو ملاحظه بفرمایید. یه فرق اساسی بین دو معنای قبلی و این معنا وجود داره. در دو تفسیر و دو معنایی که گفته شد موضوع له عبارت از ماهیت بود، حالا یا بگیم ماهیت مهمله یا بگیم ماهیت مطلقه. مرحوم محقق عراقی می‌فرماید اصلا موضوع له در وضع عام، موضوع له عام ماهیت نیست، وضع عامه، دقت کنید، وضع عامه، موضوع له هم عامه، اما ماهیت نیست، نه ماهیت مهمله و نه ماهیت مطلقه. پس چیه این موضوع له؟ چیه که در عین این که ماهیت نیست اما در این حال عام هم هست؟ خوب دقت کنید، ایشون یه مقدمه ای رو ذکر میکنه و بعد اصل مقصود رو بیان میکنه. مقدمه ایشون یک مطلبی است که در فلسفه مطرح میشه و اون در رابطه با مسئله وجود و ماهیت. خب معروف و مشهور این است که وجود اصالت داره و ماهیت اعتباری است. این رو خوندید که وقتی گفته می شود وجود اصیله، یعنی هر چه اثر است مربوط به وجوده، اون چه که واقعیت داره وجوده، ماهیت هیچ واقعیتی نداره، یا یه امر اعتباری است یا انتزاعی. و به تعبیر بعضی بزرگان ماهیت حد و مرز وجوده، مثل این که شما کاغذی را به شکل مربع در بیارید، اینجا غیر از کاغذ بودن هیچی دیگه نیست. شما آنچه که میبینید حقیقت و واقعیت داره چیه؟ کاغذه. ولی این کاغذ به شکل مربعه، بذار شما به این میگید مربع. این مربع بودن رو میتونید نشون بدید؟ ما به ازایی داره در خارج؟ نه، حد وجود، حد کاغذه. کاغذ وقتی با این ابعاد بریده میشه میشه مربع، اما وجود ماله، یعنی کاغذیت غیر از کاغذیت هیچی نیست. مربع یه امر اعتباری یا انتزاعی است. حالا ایشون میفرماید این مسئله در همه مراتب وجود تحقق داره، یعنی اون چه که واقعیت دارد و منشأ اثره وجوده، ماهیت هیچ تحقق و واقعیتی ندارد. شما از پایین ترین مراتب وجودات امکانی بگیرید تا بالاترین مراتبش در همین عالم طبیعت، جسمیت میگید حاضر جسمون، چیزی که مکان اشغال کنه میگید جسمه. خب جسم ماهیته، اما اونی که وجوده اون شیئیست که در خارجه. همینطور بیاید از مرتبه جسمیت به مرتبه وجود نباتی برسید. جسم و نامن، باز عنوان جسم و نامن یک ماهیته، حقیقتش اون شیئیست که در خارجه. باز مرتبه بالاتر در حیوان و همچنین در انسان. در انسان خوب دقت کنید، ماهیت انسانیت وجود نداره در خارج. این ماهیت حیوان ناطق یه امر اعتباری یا انتزاعی است، در خارج موجود است. اما اونچه که در خارج موجوده چیه؟ افراد و مصادیق، حسن، حسین، زید، عمرو، بکر، خالد. عمده سخن محقق عراقی در این مرحله و مرتبه معلوم میشه. تا اینجا حالا یک کلیاتی بود که خب بحثی نداره. یه مسئله مهم اینه که مصادیق، این بحث رو دقت کنید، مصادیق و افراد ماهیات چه ارتباط و نسبتی با هم دارن؟ بالاخره ماهیت انسان یه مفهوم اعتباری است که از وجود انسان انتزاع میشه. اما زید و عمرو و بکر با هم چه ارتباطی دارن؟ خب روشنه، از یک طرف طبق اون چه که گفته شد وجود اصیله، ماهیت، اصالت و واقعیت نداره. معنای این سخن چیه؟ این است که اون چه که در خارج موجوده فقط افراد و مصادیق است. چیزی غیر از افراد و مصادیق واقعیت نداره. اما از طرف دیگه ادعا این است بین این افراد و مصادیق یک جهت جامع و ما به اشتراک وجود داره. بین زید و عمرو و بکر ضمن این که تفاوت هست، هر کدام یک خصوصیات فردیه دارن، شکل و قیافه هر کدام، پدرشون، مادرشون، مکانی که اشغال میکنن، جایی که متولد شدن، اصلا یه سری خصوصیات دارن که افراد و مصادیق انسانی رو از هم شما اینجایید آقای شمخانی جدا میکنه، افراد و مصادیق از هم جدا میشه، خصوصیات فردیه ما به امتیاز در افراد و مصادیق هست. اما ما به اشتراک افراد چیه؟ الان بین شماها که اینجا نشستید، بین انسانها، بین افراد و مصادیق انسانی چه اشتراکی وجود داره؟ بله؟ خب اون چیه؟ همه بله؟ خب تو ذهن شما هم همینه، چون اینا در ماهیت انسانیت مشترکن، اینا در به اصطلاح جنس و فصل مثلا حیوانیت و ناطقیت مشترکن. اما محقق عراقی میگه نه، اشتراک اینها با یک دیگر این است که هر کدام از افراد انسان سهم و حسه‌ای از وجود واقعی انسان دارند، مثل نسبت وجود طبیعی به افراد و مصادیق. وجود طبیعی چیه؟ شما میگید وجود کلی طبیعی با وجود کلی عقلی با کلی منطقی با هم فرق دارن، درسته یا نه؟ آیا حیوان ناطق ماهیت انسانیت، ماهیت انسانیت یه وجود طبیعیه؟ حیوانیت به عنوان جنس، ناطقیت به عنوان فصل، اینا کلیه چی هن؟ عقلی هن، کلیه طبیعی که نیستن. عقل در ذهنش با تحلیل این اجزا رو درست میکنه، اما وجود طبیعی یعنی وجودی که در ضمن افراد موجود است واقعا. وجود کلی طبیعی میگن به وجود افراده. حالا ایشون ادعاشون اینه، ما یک وجود کلی و عام انسانی داریم و برای این وجود طبیعی و کلی عام حسس و سهمهایی است که افراد و مصادیق انسان عبارت است از خصوصیات فردیه به زمینه حسه و سهم او از انسانیت. مثلا زید به عنوان یک فرد انسانی عبارت است از سهمی که او از وجود طبیعی انسان دارد، حسه او از انسان، به اضافه خصوصیات فردیه این چه پسر کیست، کجا زندگی می کند، چه شکلیست، چه ابعادی دارد. همچنین امر عبارت است از خصوصیات فردیه که در دیگری نیست، به اضافه حسه دیگری از انسانیت. این سهم امر از انسانیت غیر از سهم امر از انسانیت، غیر از سهم زید از انسانیت. و همچنین در مورد بکر یعنی اون حسه مخصوص او از انسان به اضافه خصوصیات فردیه خودش. پس انسان در واقع یک وجود کلیست که سهمها و حسات مختلف داره و هر فردی یه سهمی از اون رو به خودش اختصاص داده. وجود طبیعی دارای افراد و مصادیق متکثر در خارجه. که یک جامعه ای دارد، این جامعه یک جامعه وجودی سعی در خارجه. پس انسان یعنی اون قدر جامع، قدر مشترک که در ضمن همه افراد موجوده. خب این دیگه رو دقت کنید، این غیر از ماهیته. ایشون رو تعبیر میکنه به حسس، سهمها، حسه ها. یه انسانیت یه واقعیتیه که تو شما هست، شما یه سهمی از انسانیت دارید، اون یه سهم دیگری داره، اون یه سومی یه سهم دیگری داره، چهارمی یه حسه دیگری داره. نه اینکه یه ماهیت کلی مجرد از افراد ما انتزاع کنیم بگیم این ما به اشتراک افراد انسانیست. معلوم شد؟ اون وقت ایشون میگه این در افراد خارجیست، در مصادیق خارجی اینجوریست، افراد خارجی یک ماهیت اینجورن که یک خصوصیات فردیه دارن، اون خصوصیات وقتی میچسبه به سهم اونها از اون ماهیت، به سهم و حسه اونها از انسان، تبدیل میشه به یک مصداق، میشه به یک وجود. علت این که ایشون برای افراد و مصادیق این رابطه رو درست میکنه اینه، میگه خب هر چه اصیله وجود ماهیت هیچ حقیقت و واقعیتی نداره. شما نمیتونید ماهیت را ما به اشتراک افراد و مصادیق قرار بدی، یعنی که او واقعیتی نداره. بالاخره زی یک موجود است، امر یک موجود است، بکر یک موجوده. خب این زی غیر از وجود چیزی نیست، هم زید هم انسان. این زید و امر با اینکه دو وجودن اما یه اشتراکی دارن، این اشتراکشون یه امر حقیقی است، صرف یک امر ذهنی و اعتباری و انتزاعی نیست. اون چیه؟ حصه اونها از انسان، از واقعیت، از مفهوم انسان، سهم اونها از وجود کلی انسان، حالا مفهوم نمیگیم، سهم اونها از وجود طبیعی انسان. پس خصوصیات فردیه که واقعیت داره، این خصوصیات وقتی میچسبه به اون حسه میشه یک وجود. شما نمیتونید وجود را فقط خصوصیات فردیه بدونید، بخیر اینا غیر از خصوصیات فردیه یه چیز دیگه هم دارن، اون مهمه. آیا اون واقعیت داره و منشأ اثر هست یا نیست؟ آیا وجود داره یا نداره؟ میگه باید وجود داشته باشه. اون حسه و سهمی که از انسان دارن، اون یه سهم داره، اون یه سهم داره، اون یه سهم داره. ایشون تعبیر میکنه مثل نسبت آبا و اولاد، یه نسبت ابوت و بنوت اینجا وجود داره. اون انسان، وجود طبیعی، کلی طبیعی انسان، پدر این سهمها که در انسان هاست، حسرت همه میشن فرزندان و اولاد. حالا ببینید ایشون میگه همین وجود خارجی افراد در ذهنم میاد همینطوره. ما تا حالا راجع به وجودات خارجی سخن گفتیم، صور ذهنیه افراد هم همینطوره. یعنی چی؟ یعنی در ذهن هم یک جامعی وجود داره و یه خصوصیات فردیه. من الان یک تصوری از امر، بکر، خالد در ذهنم دارم. بالاخره تصور من از زید، تصور من از امر، تصور من از بکر، صور ذهنیه زید و امر و بکر را برای من ایجاد میکنه. خب آیا بین زید ذهنی، امر ذهنی، بکر ذهنی، یعنی افراد ذهنیه این ماهیت، فرق هست یا نه؟ بله. این خصوصیات فردیه در ذهن اینها را از هم جدا میکنه. آیا بین اونها جامع و مابه الاشتراک هست یا نیست؟ یه باید باشه، باید در بین افراد ذهنی انسان و مصادیق ذهنی انسان هم مابه الاشتراک باشه. چرا؟ برای اینکه انطباق کامل با خارج پیدا کنه، ناچار هم خصوصیات فردیه، هم اون جامع و قدر مشترک در ذهن هم ایجاد بشه. چی؟ اونم وجوده، اونم وجوده، دیگه وجود ذهنی. حالا عرض میکنم، خب این جامعه، این قدر مشترک در ذهن فقط در ضمن خصوصیات تحقق پیدا میکنه، بدون خصوصیات اون معنای جامع هم میگه میگه متصور نیست. این که اصلا شما نمیتونید عرض به حضور شما صرفا یک معنای کلی را انتزاع کنید و اون رو جدای از افراد و خصوصیات در نظر بگیرید. اصلا قابل تصور نیست. این مقدمه معلوم شد. حالا بیام سر بحث وضع. تا حالا ما این مقدمه رو گفتیم، ایشون حرفش اینه که ببینید ما وقتی میگیم وجود اصیله، یعنی معروف بین بزرگان دیدن ماهیت اعتباریه. خب در مواردی مثل انسان و نسبتش با افراد چی باید بگیم؟ همه اصالت و واقعیت و اثر مربوط به وجود افراد انسانی است. در خارج افراد و مصادیق یک حقیقت متشکل از دو چیزند، به زمینه این دو چیز فرد و مصداق درست میشه، یکی خصوصیات فردیه و یکی جامع و قدر مشترک، که اون جامع هم خودش یک حقیقت و واقعیتی داره، یه وجوده. اون جامع چیه؟ سهم هر فرد از اون کلی، از اون حقیقت. حصه زید از انسان، حصه عمر از انسان، حصه بکر از انسان. پس وجود کلی طبیعی در واقع یک جامعه است، یک وجود سعی در خارجه، که در این حال در خارج افراد و مصادیق هم داره. مصادیق وجود طبیعی انسان چیه؟ سهم او در زید، سهم او در امر، سهم او در بک، اینا میشن مصادیق اون وجود کلی طبیعی. خب این داستان به عینه در فضای ذهنم هست، یعنی افراد و مصادیق ذهنی هم همینطورن، صور ذهنی یه افراد هم همینطوره، چون باید بین ذهن و خارج انطباق تام و کامل باشه. یعنی صور ذهنیه مصادیق انسان زید و عمرو بکر تشکیل شده از خصوصیات فردیه به اضافه جامع، که اون جامع و قدر مشترک چیه؟ سهم‌ها و حس‌هایی که در ضمن افراد ذهنی و مصادیق ذهنی محقق میشه. اون حس‌ها وجود ذهنی داره. خب حالا مرحوم آقای محقق عراقی حرفشون اینه، واضح وقتی این تیکه رو خوب دقت کنید، وقتی میخواد لفظ انسان را وضع کند، محتاج تصور معنای انسانه. دیروز ما گفتیم یک موضوع داریم، یک معنای متصور داریم که بهش میگیم وضع، و یک موضوع له داریم که بهش میگیم موضوع له. سه چیز داریم، موضوع وضع، موضوع له. موضوع چیه؟ لفظ. خب این لفظ رو میخواد قرار بده، باید یه معنایی رو تصور کنه. این معنی المتصور چیه اینجا؟ در وضع عام، موضوع له عام، باید این معنای متصور یک معنای عام می باشه. این معنای عام و کلی چیه؟ یه این جامع و قدر مشترک که دارای حسه ها و سهم های بسیار بسیار زیادی است، که هر حسه ای در یک فرد وجود دارد، و اون حسه به اضافه خصوصیات فردیه اون مصداق رو تشکیل داده. پس لفظ انسان وضع شده برای یک معنای عام که هم بر حسه موجود در امر، هم حسه موجود در زید، و هم حسه موجود در بکر صدق و تطبیق میکنه. به معنای مجموعه این حسه ها نیستا، بلکه یه معنای عامی است که حسه های مختلف داره. پس ما وقتی میگیم وضع عام موضوع له عام، منظور این نیست که لفظ انسان برای ماهیت انسان وضع شده. چه حالا بگیم مطلقه چه مهمل، چه برسه به این که بگیم مطلقه یا مهمل، اصلا لفظ انسان برای ماهیت انسان وضع نشده. یعنی اینطور نیست که واضح در مقام وضع ماهیت انسان رو تصور کرده باشد و لفظ را برای ماهیت انسان وضع کرده باشد. اصلا موضوع له لفظ انسان ماهیت نیست، چون ماهیت یک امر اعتباری و انتزاعی، واقعیت نداره. لفظ انسان برای چیزی وضع شده که ساری و جاری در افراد، ماهیت که نمیتونه در افراد ساری و جاری باشه، نمیتونه منطبق بر همه افراد باشه، بلکه باید بر یه چیزی وضع بشه که تو همه افراد و مصادیق حقیقتا هست. به عبارت دیگر ایشون میگه موضوع له مفهومه. خوب تو این جمله دقت کنید، مفهوم منتزع از افراد متصور در ذهن نیست. اینجور نیست که بگیم یه افراد ذهنیه ای وجود داره، واضح از این افراد ذهنی یه مفهومی رو انتزاع میکنه، لفظ رو مقابل اون مفهوم قرار میده، بلکه موضوع له عبارت است از منشأ انتزاع این مفهوم عامی که از افراد متصور در ذهن انتزاع شده. خود منشأ انتزاع موضوع له، نه مفهوم انتزاع شده. منشأ انتزاع چیه؟ ما یه مفهوم عامی رو به نام انسان در آوردیم. منشأ انتزاع چیه؟ همون حسه، همون سهمهایی که هر فردی ازش برخورداره. روشن شد؟ لذا ایشون نتیجه میگیره. حالا ممکنه شما بگید آقا چطور این همه سهم و حصه رو این واضح میخواد تصور کنه؟ ها؟ این دیگه روشنه، به نحوه اجمالی همه این حصه ها رو تصور میکنه و لفظ رو برای اون جامع قرار میده. فقط یه نکته ای که ایشون در پایان تذکر میدن اینه که اگر قرار شد ما بگوییم واضح در مقام وضع لفظ را برای این جامعه که منطبق بر حسس مختلف و متکثر است وضع کند، در مقام وضع نیازمند آلت و واسطه، آلت الملاحظه که دیروزم توضیح دادیم، نیازمند آلت الملاحظه است. چرا نیازمند آلت الملاحظه است؟ برای اینکه این موضوع له وجود مستقلی در عالم ذهن و لحاظ نداره. اگر خود ماهیت رو میخواست وضع بکنه، اون رو گفتیم
الان باید بتونی جواب بدی. اگر بخواد لفظ رو برای خود ماهیت وضع کنه، اگر ماهیت مهمله باشه نیازمند آلت الملاحظه هست یا نیست؟
بله هست. دیروز گفتیم بله واضح. اصلا ماهیت مهمله قابل تحقق نیست، قابل تصور نیست، قابل لحاظ نیست. باید با یه واسطه ای او رو لحاظ و تصور کنه. پس واضح احتیاج به یه واسطه داره تا لفظ رو بذاره روی چی؟ ماهیت مهمله. اما در ماهیت مطلقه اینجور نمید. خب حالا اینجا صوفی از محقق عراقی سوال میکنه آقا شما که اونجا گفتی در بعضی صور نیازمند آلت الملاحظه است، اینجا چی؟ آیا این حسد؟ آیا این جامعه بین افراد مستقلن قابل تصور و لحاظ هست یا نه؟
فرمود نه.
چون معنای جامعه، این معنای موضوع الله که جامعه بین حسسه، وجود مستقلی در عالم ذهن و لحاظ ندارد، بلکه وجودش در ضمن وجود فرد و متحد با اونه، مثل جامعه بین افراد خارجیه وجود مستقلی در خارج که وجود مستقلی در خارج نداره، اینم وجود مستقلی در ذهن نداره. این جامعه ذهنی هم در ضمن افراد ذهنی موجوده، لذا در مقام وضع باید یه معنای عامی واسطه بشه که به عنوان آلت موجب بشه که بین افراد مختلف اون جامع و وجه مشترک را لحاظ کن. لذا خصوصیات فردیه دیگه از دائره وضع میرن چی؟ این میشه وضع عام، موضوع له عام. و ایشون این ببینید مهمه بعدنا، ایشون این مسئله را در بحث وضع حروف، وضع اسماء اشاره ازش استفاده میکنه، یه مبنایی که اونجا خیلی ازش نتیجه میگیره ایشون. مثلا حالا ذکرش لازم بود این مسئله، که حالا تو بحث وضع حروف و اسماء اشاره اینا میبینید ایشون از این مبنا چه استفاده هایی میکنه. معلوم شد دقیقا منظورشون چیه. پس ببینید ما تا حالا سه تا معنا از وضع عام، موضوع له عام گفتیم. اینم در همون آدرسی که دیروز عرض کردم، مقالات الاصول جلد یک صفحه 17 و 18، اینم نهایت الافکار جلد یک صفحه 34 و 35 و 36 و همین حوله ها شدید خلاصه یکی دو صفحه این بر اون بر جنون ملاده. این مبنا البته مبتلا به اشکاله، اشکالاتی به این مبنا شده که دیگه حالا ما وارد اون اشکالا نمیشیم. اگر خواستید میتونید مثلا به فرمایش امام رحمت الله علیه، امام اشکالی کردن به مرحوم محقق عراقی در مناهج الوصول، میتونید مراجعه بفرمایید از حضور شما، در تقریرات هم وارد شد. اما دیگه حال ما خیلی دیگه نمیخوام بریم حال اشکالات امام رو بگیم، باز دوباره اشکالات امام رو بررسی کنیم و اینا یه مقداری زمان. فقط برای این بود که این حرف از اساس اصلا اشکال داره ها. حالا ممکنه یه اشاره اجمالی به اصل مبنای ایشون بکنم، یا حالا خیلی وارد جزئیات کنم. اصل مبنای مرحوم محقق عراقی محل اشکال. اما محقق اصفهانی هم یه تفسیر و تفسیری از وضع عام، موضوع له عام داره که اونم بگیم، بعد بریم سراغ وضع خاص، موضوع له اونجا هم یک وضع ببخشید وضع خاص، موضوع له عام اونجا هم یک به اصطلاح تفسیر و معانی وجود داره که شاید بعضشون بریم سراغ بحث از امکان این اقسام. الحمدلله. این یه روایت هم مخواستم بخونم امروز دیگه، حالا بحث گذشت دیگه، انشاءالله برای درست قبلی خونده بودیم دیگه، دارم خود دیر شده. الحمدلله.